شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید طرف‌های مذاکره لغو یک جای تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفتند. آمار کشته شدگان زلزله نپال به بیش از 1400 نفر رسید. و فرمانده نیروی دریایی ایران میگوید یک ناوگروه ایرانی همچنان در منطقه خلیج عدن حضور دارد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفتند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران کلیه تحریم ها لغو شود. علی اکبر صالحی که شنبه 5 اردیبهشت در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت در ادامه اظهار داشت در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام‌زدایی شد و طرف‌های مقابل لغو یک‌جایی تحریم‌ها را پذیرفتند. مذاکرات سه روزه ایران و گروه 5+1 از چهارشنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد و به گفته مقام‌های مذاکره کننده ایران محور این دور از مذاکرات مسئله چگونگی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بود. تا پیش از این مقام‌های آمریکا بر رفع تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای تاکید می‌کردند و در مقابل مقام‌های ایران از جمله رهبری و رئیس جمهوری بر لغو کلیه تحریم‌ها به هنگام توافق تأکید داشتند. مقام های پلیس نپال از افزایش شمار تلفات زلزله 7.8 ریشتری در این کشور به بیش از 1457 نفر خبر دادند. زلزله روز شنبه 5 اردیبهشت مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در نپال بوده است. گزارش ها حاکی است که در این زمین لرزه بیش از 1700 نفر نیز مجروح شدند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. دولت نپال ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از زلزله از جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران درخواست کمک کرده است. وزارت گردشگری نپال نیز اعلام کرده است که دست کم 300 هزار گردشگر خارجی همزمان با فصل بهار و آغاز فصل کوهنوردی هم‌اکنون در نپال به سر می‌برند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید حضور یک ناوگروه ایرانی در منطقه خلیج عدن و تنگه بابل‌مندب برای تامین امنیت خطوط مواصلاتی و مبارزه با دزدان دریایی بوده و این ناوگروه همچنان در این منطقه حضور دارد. او همچنین حمله سلاح توسط این ناوها را برای شبه نظامیان حوثی تکذیب کرده است. وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آنچه گردش مالی پولهای کثیف خوانده شده امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. به گزارش ایرنا قائم مقام وزیر کشور گفته است که آقای رحمانی فضلی از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده است برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده رسانه های بیگانه نامیده جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود و مدت تعیین شده برای وی از نیم ساعت به حداقل 1.5 ساعت افزایش یابد. روزنامه جهان صنعت روز یک شنبه به نقل از وزیر کشور نوشته است که وی همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پولهای کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی و برخی مصادیق آنها را برای ارائه در مجلس آماده کرده است. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از توزیع چند نوبت بسته غذایی میان 10 میلیون نفر افراد بی‌بضاعت در ایران خبر داد. به گزارش ایلنا، علی ربیعی با اشاره به اصلاح هدفمندی یارانه‌ها گفت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امسال باید 6000 میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه را حذف کنیم. وزیر کار در حالی از اصلاح هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته است که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس باید به همه خانواده‌ها های ایرانی در سال 94 هم مانند سال 93 یارانه نقدی پرداخت شود. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم این مجله خبری رو با برنامه دیدگاه ها میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه مهمان این هفته برنامه به موضوع سفارایی جناحی بر سر هشدار وزیران دولت حسن روحانی درباره ورود پولهای کثیف به میدان رقابت انتخاباتی دهمین دوره مجلس پرداخته است. با هم شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفتگو درباره پول کثیف هرچه می‌گذرد در جدال جناح‌های رقیب در نظام جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان آن در کنار اصلاح طلبان می‌گویند دارندگان پول کثیف آماده می‌شوند تا مجلس را تسخیر کنند. از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس در کنار اصولگرایان حامی جبهه پایداری و پشتیبانان سابق محمود احمدی نژاد به این اتهام اعتراض می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این باره مدرک ارائه کند. لب کلام گرایش منتقد دولت این است که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اتهام پول کثیف را با این هدف برجسته می‌کنند که از حالا دستکم بر روی رگه‌ای از آرای حامی اصولگرایان در دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند آینده خط بطلان بکشند. پاسخی به هشدار پیش از نوروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره به گفته او ورود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات و تکرار همین هشدار در گفته‌های هفته پایان فروردین ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، گفته‌هایی که به باور برخی از ناظران سیاسی آماج آن بخشی از مرتبطین با درشت‌ترین مهره‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیفی از دیوان سالاران پیشین در دوران زمامداری دولت محمود احمدی نژاد است. جایگاه گفتمان پول کثیف در رقابت‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های حامی و مخالف دولت چیست؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش اصلی پاسخ می‌گویند: مهدی مهدوی آزاد در شهر بن آلمان، تقی رحمانی در پاریس و سعید برزین در لندن. مهدوی آزاد سابقی، بحث درباره تأثیر پول کثیف به کی برمیگرده؟ تأثیرش در انتخابات؟
ببینید، آنچه که به عنوان پول کثیف وزیر کشور مطرح کرده و وزیر دادگستری ایران هم بر اون تاکید ورزیده و نشون میده پروژه‌ای به شدت دولتی و هدفدار هست، در سه حوزه قابل شناسایی است. یکی بحث فساد مالی و رانتخاری، دیگه بحث قاچاق کالا و پولشویی و نهایتاً قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر. با این تعریف که آقای رحمانی فضلی میگه جدید هست، چون قاچاق مواد مخدر و دخالت قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران رو برای اولین بار مطرح کرده. اما اگر با تعریف کلیش نگاه بکنیم، موضوعی است دامنه دار که از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی و به صورت قطعی تر از چند سال بعد از جنگ، دولت دوم هاشمی رفسنجانی همیشه جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبان بوده. صرف نظر از منتقدین که همواره تاکید کردن و شواهد مختلفی نشون دادن که جمهوری اسلامی متاسفانه کاملا درگیر و بیمار هست با فساد مالی، خود این دستگاه قضایی ویران کاملا سیاست زده و به قول آقای هاشمی شاهرودی ویران و غیر عادل فعلی جمهوری اسلامی که همیشه خلاف منتقدین عمل کرده و در هیچگاه نتونسته یک عدالت منطقی و سیاسی و قانونی رو اجرا بکنه، در ده‌ها پرونده ناخواسته پذیرفته که فساد مالی و پول کثیف در سیاست ایران در سطوح بالا و در مقادیر بسیار هنگفت وجود داشته. مثلا فقط پرونده محمد رضا رحیمی که توش گفته میشه 170 نماینده مجلس از او پول گرفتن نیست، یا پرونده بابک زنجانی، از پرونده سعید مرتضوی شما بگیرید تا حتی پرونده مهدی هاشمی، تا پرونده آقای کردان، پرونده شهرام جزائری، پرونده شرکت المکاسب که توش آقای امیر اسلانی مدیر عامل وقت بانک ملی و آقای واعظ تبسی محکوم شدن، پرونده محمود رضا خاوری، پرونده آقای کرباسچی که در اون هم باز صحبت از 345 میلیون تومان پرداخت پول به کارگزاران و جناح چپ بود، پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست، پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی و آقای مهاپریدی و امیر خسروی، و نهایتاً موضوعاتی مثل واردات خودرو توسط وزارت وقت دفاع و پرونده‌های دیگه. در تمام این پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی، بخش بزرگ و سهم بزرگی از پرونده این بوده که بخشی از این پول‌های اختلاس شده یا در حقیقت پول‌های کثیف با مقاصد انتخاباتی خرج شده، عمدتاً در انتخابات‌ها دخالت داشته و به فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پرداخت شده. این موضوع به قدری گسترده و جدی و ریشه دار هست که حتی چنین دستگاه قضایی هم مجبور میشه اون رو بپذیره. بنابراین از نظر شکلی و از نظر سابقه تاریخی موضوعی است که مشخصا به صورت قطعی میتونیم بگیم از دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حتی موارد سازمان بازرسی یا نهاد بازرسی ریاست جمهوری پذیرفته شده و توسط مطبوعات داخلی ایران افشا شده و در مورد اون فعالان سیاسی داخل ایران صحبت کردند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، با این اوصاف حرفایی که آقای مهدوی آزاد زدن، پول کثیف فقط در اختیار اصولگرایان یا این جناح هم حرفی برای زدن داره درباره سهمین بودن جناح‌های رقیب در این پول‌ها؟
در وهله اول، حالا این واژه پول کثیف نه، مسئله حیف میل اموال ملی استراتژی آقای احمدی نژاد بود که هم موفق شد تو انتخابات 1984 آقای هاشمی شکست بده و آقای ناطق نوری ایزوله کنه، و در سال 88 با همین استراتژی اومد. الان هم مسافرت های استانیش هم بازم به نظر من با 5000 مدیری که آقای داوری مدعی است از نزدیکان آقای احمدی نژاد که از دولت روحانی کنار گذاشتن، اینا مدیران عالی رتبه نظام هستن و برای ورود به مجلس برنامه دارن، در مصاحبه که با سایت آفتاب کرده این قشنگ توضیح داده، جناح مقابل به خصوص جناح احمدی نژاد که به نام دولت پاک دستان اومد اساسا با این شعار اومد. ولی عطل این قضیه به اقتصاد اولین بار شاید خوشدارش در مواضع عزت الله صحابی در نقد سیاست توسعه آقای رفسنجانی بود، همزه آقای مهدوی اشاره کرد از این دوره این شروع شد. ولی جناح مقابل هم داره، منتها نقطه استراتژیک نه این بار، فجایع اقتصادی که بیشتری که ایجاد شده و خصوصا طریق پر زدن تحریم ها و فساد بیشتر و کالای قاچاق 25 میلیارد دلاری و همچنین مثلا اسکله های قاچاق سپاه، الان تقریبا این جناح اصلاح طلب هست که در این مورد هم یه مدار دستش پر حالا و بازی که دولت داره با این قضیه میکنه. ولی به نظر من جناح مقابل هم داره بازی میکنه. اگر شما به بحث های کیهان توجه کنید، دقیقا داره پول کثیف و دیشش رو میبره میان اصلاح طلب ها و میبره جناح مقابل. میشه که هر دو طرف این بار دستشان در این مورد پره. شاید این بار اصلاح طلب ها و جناح بروکراتیک دست بالاتر داشته باشند به خاطر 8 سال گذشته، زمین که طرف اصولگراها به اصطلاح اصولگراها و طرف چپ پایداری هم اسنادی دارن که میدونن رو کنن. من تأکید میکنم شایعاتی که الان به وجود اومده برکناری آقای احمدی مقدم یا فشاری که الان رو شهرداری هست برای حساب پس دادن، در حقیقت میشه که آقای هاشمی و طیف بوروکراتیک دولت دارد خیلی حساب شده با برو کردن پرونده های جناح مقابل که خیلی بیشتر هم هستش و مبالغ هم خیلی هنگفتره، وارد یک بازی فشرده شده. این مسئله فساد و پول کثیف در افکار عمومی جامعه ایران به شدت حساسیت داشت تا بتوانن حتی به اونیک حربه در انتخابات داشت استفاده کنن. پس میگه که دو طرف مدارکی از هم دارن، ولی 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد پرونده تاریخی برای جناح مقابل ایجاد کرده، یعنی جناح به اصطلاح اصولگرا، و این سرگردانی کاملا مشخصه. و اگر آقای هاشمی بخواد یه مقدار بیشتر بازی کنه، ما خواهیم دید پرونده های بسیار بیشتری رو خواهد شد.
آقای برزین، حالا با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی و آقای مهدوی آزاد زدن که دو جناح میتونن همدیگر رو متهم بکنن به استفاده از پول کثیف در انتخابات و چنین کاری رو کردن و خواهند کرد، نگاه دو جناح به تأثیر اونچه پول کثیف در انتخابات نامیده شده چه تمایزی با همدیگه داره؟
آقایون به سابقه مسئله فساد اشاره کردن، من یه مقدار به مسئله جاری اشاره میکنم. و در شرایط جاری به نظر من میرسه که تفاوت عمده اینه که اعتدالیون و اصلاح طلبا موضع تهاجمی دارن و اصولگرایان موضع دفاعی گرفتن. در جبهه طرفداران دولت مسئله فساد مالی یکی از محورهای اصلی تبلیغات شده امروز، یعنی روزی نیست که یکی از ده ها روزنامه این گروه مقاله‌ای در مورد فساد مالی منتشر نکنه. اعتماد به نفسشون هم بالاست و لحن طلبکار دارن، هم ستون نویساشون فعالن و هم سیاستمدارانشون مرتب حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشیم، اول اسفند بود که وزیر کشور آمد و گفت که پول تجارت مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات میشه، و طی این دو ماه گذشته مسئله ابعاد جنجالی پیدا کرده و حرف طرفداران دولت اینه که مخارج انتخابات هر کاندیدا حدود 400 میلیون تومانه. به همین خاطر یک عده میان مخارج تبلیغات یک کاندیداد رو میپردازن، وقتی پیروز شد او رو در جهت منافع مالی خودشون هدایت میکنن. طرفداران دولت البته مشخصا اسم کسی رو نمیارن، ولی به طور کلی و تلویحا منظورشون جریان اصولگراها هستن. راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مقررات مشخص‌تر و شفاف‌تر بشه و در مورد تمام فعالین اعمال بشه. خب در چنین شرایطی اصولگراها در برابر این تهاجم موضع دفاعی گرفتن، چرا که به نظر میرسه یک نقطه ضعف و یک ضربه پذیری احساس میکنن. علتش هم قاعدتا اینه که چند دوره مجلس دستشون بوده، تعداد بیشتری نماینده دارن و به همین خاطر فساد مالی قاعدتا و طبیعتا بین اونها باید گسترده تر باشه. اما اصولگراها در این جدل تلویحا میگن که موضوع پولهای کثیف از نظر اونها دنباله به اصطلاح فتنه 88 و برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو هست. به عبارت دیگه موضوع فساد مالی یک حربه انتخاباتیه که طرفداران دولت استفاده میکنن که رقبای خودشون رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن، پایگاه اجتماعی اونا رو تضعیف بکنن و انتخابات رو از دستشون بگیرن. این تفاوت دو تا جناح هست، یکی تهاجمی و یکی دفاعی در شرایط موجود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای برزین. آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای برزین اشاره کردن، مثلا در روزنامه جوان نزدیک به سپاه به تازگی نوشته بود که بازی با پول کثیف حربه جدید اصلاح طلبانه برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی رقیب، به چالش کشیدن اصولگرایان و تضعیف پایگاه اجتماعی اونا. پایان نقل قول. برنامه اصلاح طلبان حالا برای جذب آرا چیه؟
ببینید، هم نکته که آقای برزین فرمودند خیلی دقیقه و هم نکته که آقای رحمانی فرمودند، اصل حرف این هست که مسئله مبارزه با فساد مالی و پولهای کثیف و دخالتش در انتخابات یک تاکتیک همه جانبه توسط اعتدالگرایان و طرفداران دولت وقته. هم حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در رأس پیگیری این پرونده، هم دخالت خیلی جدی و توأمان وزیر کشور دولت و وزیر دادگستری دولت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در این پرونده، حضور خیلی جدی آقای ترکان و اظهار نظرهاش و حضور رسانه‌های دولتی نشون میده که یک پروژه به وضوح متعلق به دولت هست. اصولگرایان البته دارن نعل وارونه میزنن، یعنی میگن که این دغدغه اخلاقی نیست و یک بازی سیاسی است. اونها باید پاسخ بدن که چه دغدغه اخلاقی باشه چه نباشه، آیا چه انتظارهای اتفاق افتاده یا نیافتاده. موضوع این هست که در دوران آقای احمدی نژاد هرچند عددهای مختلفی گفته میشه، اما تقریبا اتفاق قول وجود داره که 120 میلیارد دلار از درآمدهای بادآورده نفتی در زمان محمود احمدی نژاد توسط این طیف خارج شده از دولت و نیست. این حجم سنگین پول قطعا در انتخابات‌های بعدی، مخصوصا انتخابات پیش روی مجلس، چه در قالب سایت رسانه و تبلیغات، چه در قالب اقدامات ایزایی برای تخریب اصلاح طلبان، چه در قالب خرید رای، قطعا وارد انتخابات خواهد شد. مخصوصا اینکه الان جناح تندرو خودش رو در آستانه تضعیف شدن می‌بینه و در آستانه پیگرد قضایی. حرف آقای ابراهیمی درسته، سعی میکنه دولت یه استراتژی چند جانبه رو پی ببره. در جهت اول سعی میکنه آروم آروم با مطرح کردن اینها در واقع جناح تندرو رو ضعیف کنه و مردم بشناسونه. اینجا آقای ترکان قبلا گفته بود که ما سعی میکنیم از چند ماه مونده به انتخابات موضوعات رو مطرح کنیم و هنوز چیزی نگفتیم. در لایه دوم سعی میکنه مانع از خرج شدن این پولها در انتخابات بشه یا حداقل فرآیندش رو ضعیف بکنه. و در لایه سوم سعی میکنه قدرت تحرک رو از افراطیونی که این حجم سنگین پول رو دارند بگیره تا بتونه مانع از این بشه که مجلس رو هم در اختیار خودشون بیارن. این تاکتیک همه جانبه، هم تاکتیک تبلیغاتی است و هم تاکتیک قانونی و نظارتی. یعنی تو این زمینه نگاه میکنیم، مقامات رسمی سعی میکنن بیشتر دستگاه قضایی رو بکشونن، مانع از واکنش های جدی آیت الله خامنه ای بشن، هرچند که نشانه جدی هم ما نداریم که آیت الله خامنه ای از روند مبارزه با فساد حمایت کرده باشه، اما حداقل سنگ اندازی خیلی جدی هم مقابلش نکرده و نمونهش محکوم شدن محمد رضا رحیمی است که خودش رو معاون اول نظام خوانده بود. فکر نمیکنم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این وضعیت و در آستانه انتخابات قدرت تحرک بیشتری داشته باشن و کار بیشتری بتونن بکنن. همین حجم پول، هم دستگاه‌هایی که جناح تندرو در اختیار داره، سپاه پاسداران و شورای نگهبان گرفته تا مجلس فعلی، صدا و سیما و غیره، مانع از این میشه که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بتونن کار بیشتری بکنن جز اینکه الان انجام میدن.
بسیار خوب. آقای رحمانی، در ارتباط با بحث پول کثیف در موزگیری دولت و حامیانش، آیا میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد مالی میتونه محور عمده برنامه انتخاباتی حامیان دولت و اصلاح طلبا باشه، یا یعنی اینکه ممکنه محورهای دیگه‌ای باشن که از این مهمتر باشن در برنامه انتخاباتی اصلاح طلبا و حامیان دولت؟
ببین اولا که الان یک آرایش میان منسجم میان اصلاح طلبان نیست، اختلاف زیادی بین شورای هماهنگی اصلاحات با مشاوران آقای خاتمی هست، اختلاف بین کارگزاران هست حتی با جناح آقای روحانی. ولی یک نکته باید دقت کرد، این پول پاسخ مواد مخدر و پول کثیف یک انتخاب بوروکراتیک هوشمندانه است که به نظر من میخواهد طیف راست سنتی از طیف افراطی جدا کنه. مؤتلفه از این پول مواد مخدر سود نمیبره. به عبارتی یک حالی آقای رحمانی فضلی به طیف آقای لاریجانی و طیف آقای ناطق نوری داده که بتوانند در این انتخابات بین این طیف کندرو راست و طیف راست سنتی فاصله بندازند. یعنی این خوشمندانه است. از یک طرف در این شعار فساد بوروکراتیک یه مقدار فراموش میشه، میره رو فسادهای عمده. این یه مسئله از خود به خود یک مسئله انتخاباتی است. از یک طرف دیگه این پول بخشش در دست هواداران احمدی نژاد، همین آقای احمدی نژاد که برادران قاچاقچی وقتی با اسلحه های سپاهی اواخر به جایی نرسید که بحث برادران قاچاقچی توجه کرد، میشود که سمتگیری فعلی دولت و مقامات دولتی زدن اون علنی ترین و به اصطلاح فاسد ترین بخش پول کثیفه که میتواند به اصطلاح یه مقدار رانت هایی که در کل حاکمیت پخش میشد رو یه جاهای غمزه‌این کنه. ولی از این طرف باید بدانید این شعار برای جامعه که طبقاتی شده، مردم فقیرتر شدن، به شدت جذابیت داره، همچنین برای روشنفکرها. منتها باید دید که آیا دولت بوروکرات میتواند اینو به شکل هیجانی در انتخابات وارد کنه. به نظر من این قسمت شال آقای هاشمی و چه که اصلاح طلبا بدانن بکنن دقت کنیم، مشکل مردم اقتصادی است و همین موضوع کمیسیون اصل 90 مجلس که گفت بورسی ها اشکال نداره، بزرگترین ضربه به آرای رأی همین اعضای همین مجلس فعلی خواهد بود، چون جامعه در حال حاضر به وضع معیشت خودش و مشکلات اقتصادی خودش بسیار حساسه و وقتی درک کنه مثال فلان آقازاده پرشه سوار شده و به فلانی منتسب هست، 100% او جناح ریزش و آرای شدیدی خواهد داشت. میشد گفت یکی از شعارهای اصلی انتخابات آینده مانور رو مسائل مالی خواهد بود، چون مشکلات اقتصادی و مالی مردم ایران رو به افزایشه و همچنین که آقای برزین گفت بعد این بار میشود گفت اینا دست بالایی دارن در حمله به جناح راست افراطی. ولی یه چیزی هم باید در نظر گرفت، کسایی که در انتخابات مجلس ایران خبره باشن در شهرهای کوچیک اگر پول بدهی میدونی رأی بخری، یعنی اینم میدان بازی سپاه و جبهه پایداری و حتی طیف آقای احمدی نژاد که میشود گفت یک بازی هیجان انگیز خطرناکی به صورت انتخابات مجلس در پیش روی جامعه ایرانه.
آقای برزین، با این گفته آقای رحمانی موافقید که تاکید بر پول کثیف به اندازه جذاب هست که آرای انتخاباتی زیادی رو جذب حامیان دولت و اصلاح طلبا بکنه در انتخابات آینده مجلس؟
استنباط من اینه که طرفدارای دولت سعی میکنن ضعف‌های خودشون رو تشخیص بدن و در جهت رفع اونها اقدام کنند. یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبا مشکلات زیادی دارن. اولا باید با بحران ناشی از انتخابات 88 دست و پنجه نرم کنند. دیگر اینکه از محدودیت و ضعف تشکیلاتی رنج میبرند و به اضافه باید راه حلی برای مشکل رد صلاحیت ها هم پیدا بکنند. به همین خاطر و به خاطر این مشکلاتی که اعتدالیون و اصلاح طلبا بر مبنای تجربه 92 حول یک برنامه حد اقلی به نظر من به ائتلاف رسیدن و استراتژی خودشون را هم شهرستان گرایی و عدم تمرکز گذاشتن و میخوان از چهرهای به اصطلاح جوانتر و کمتر شناخته شده تر استفاده کنند و حمایت کنند. همونطور که میدونید متاسفانه مشکلات عقب ماندگی سیاسی در ایران به قدری مزمنه که جناح‌های سیاسی قدرت ارائه یک برنامه مدون و واقع بینانه رو اصولا ندارند. یعنی یک مانیفستی، یک دفترچه، یک لیست از وعده‌های معین و مشخص ارائه بدن که بر مبنای اون گفتار و رفتارشون سنجیده بشه. به همین خاطره که باید از گفتارها و حرفهای کلیشون حدس و گمان زد که برنامه انتخاباتی اینها چیه و مهمترین و جذابترین وعده‌ای که به نظر من اعتدالیون و اصلاح طلبان در شرایط حاضر دادن و میدن حل مسئله هسته‌ایه که از اون بتونن به عنوان یک زیربنای حل مشکلات اقتصادی و تضعیف افراطیون جناح‌های سیاسی استفاده کنن. یعنی اگر امضای آقای ظریف پای توافق هسته‌ای بنشینه و تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دولت فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی رو پیدا می‌کنه و دست تندروها رو از قوه مقننه احتمالاً قطع خواهد کرد. یعنی حل مسئله هسته‌ای پل پیروزی برای مرحله بعدی طرفداران دولت در شرایط حاضر هست. یک برنامه دیگه هم که به نظر من مؤثره اینه که افکار عمومی تشویق بشه، نشاط روانی تشویق بشه، این روحیه امید تشویق بشه. این در برابر خشونت طلبی و جنگ طلبی و کینه پروری و دنیا ستیزی که بخشی از سنت انقلابی جمهوری اسلامی هست. و به نظر من تشویق روحی جوان و آینده دیگر و مصلحت اندیش اصلاح طلب و اعتدالیون رو در انتخابات پیش رو تقویت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حالا محورهای برنامه تبلیغاتی اصولگراها برای انتخابات مجلس از هم اکنون روشنه؟
ببینید، محورهای تبلیغاتی مجلس همیشه تابع یک فرمول تاریخی بوده و تابع از دولتی که بر سر کار هست. در مجلسی که بعد از دولت آقای هاشمی تشکیل شد، نمایندگان رأی آوردن که شعار سازندگی میدادند. مجلس بعد از آقای خاتمی مجلس شوم با توسعه سیاسی نمایندگان به قدرت رسیدند. در احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی و قطعاً در دولت آقای روحانی شعاری که بهبود سیاست خارجی رو داده باشه، بهبود اقتصادی و باز شدن فضای نسبی، یعنی مقابله با فساد میشه تاکتیک اصلی اصلاح طلبان. در جناح اصولگرایان به عنوان بازنده فقط میتونن اقدامات تدافعی داشته باشن. آنچه که الان از جناح اصولگرایان برمیاد، سعی میکنن بگن که گشایشی در وضعیت اقتصادی نشده، سعی میکنن دستاوردهای سیاست خارجی رو زیر سوال ببرن و بگن همه امتیازات رو دادیم و در واقع تمام شعارهای دولت رو بی اثر بکنن. آنچه که مجموعاً به نظر میرسه این هست که جناح اصولگرا مانند دوره‌های قبل سعی میکنه فقط تاکتیک تخریبی داشته باشه و پیروزی خودش رو بیشتر از طریق شورای نگهبان و رد صلاحیت رقبا یا تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و دخالت دستگاه‌های مانند بسیج و سپاه تضمین بکنه. تصور نمی‌کنم جناح اصولگرات در وضعیتی باشه، مخصوصاً اصولگران تندرو، که بتونه شعار مردم پسندی بده و بتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو به دست بیاره.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، شما چی فکر می‌کنین؟ آیا اصولگراها برنامه مثبتی هم دارن که ارائه بدن برای جذب آرا به نفع خودشون در انتخابات آینده مجلس؟
این بستگی به طرح ناکارآمدی دولت در مورد اقتصاد به نظر من یک. دو، مسئله توافق هستی. اگر به نتیجه نرسه میدان مانوری جناح اصولگرایان، منتها اینا هنوز با هم هماهنگ نیستن چون دیدار سرانشان هم هنوز به نتیجه نرسیده. ولی یک نکته تجربه انتخاباتی منه، در جاهای کوچک وامهای 5 میلیونی و 20 میلیونی آقای احمدی نژاد به روستاییان که اکثرا برنگشته هم یکی از صندوق‌های رأی که میتواند یک اقلیت قدرتمندی رو در مجلس به نفع اصولگراها بیاره، چون این 8 سال جامعه ما بسیار عقب رفته. ولی نکته مهم و اتفاق مهم در ائتلاف شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط رو خواهد داد، که اینجا به نظر من اصلاح طلبان دست بالا دارن، ضمن اینکه این بار خواسته اصلاح طلبان تقریبا حداقلی است و با رد صلاحیتی که شورای نگهبان ایجاد خواهد کرد، بسیاری از اصلاح طلبان ناچارن با هم با اعتدالیون در ظاهر اجماع کنند. منتها هنوز باید آینده رو دید. ولی این نکات هم با توجه داشت که انتخابات مجلسیان دو سه وجه متفاوت داره، شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای بسیار کوچک و حوزه های کوچک.
آیا برزین، شما چه فکر میکنین؟ آیا اصولگراها میتونن این بار با شعارهای نظیر مثلا آوردن نفت بر سر سفره مردم یا مهرورزی با بندگان خدا که محمود احمدی نژاد مبتکرش بود، با شعارهای مثبت هم وارد انتخابات مجلس بشن؟
اصولگراها در حوزه سیاست داخلی نخبه‌گرا بودند، در برنامه فرهنگی محافظه‌کار بودند، در سیاست خارجی تهاجمی بودند و به نظر من هیچ یک از این مواضع در شرایط جاری براشون رأی غیر سنتی رو جمع نخواهد کرد. به نظر من اصولگراها دو راه حل دارند، یکی اینکه خط پاپولیستی و عوام‌گرایی و طبقاتی احمدی نژاد رو احیا بکنند، و یا اینکه کاملا برن زیر بیرق نیروهای معتدل اصولگرا مثل قالیباف با علی رایجانی و نوعی تحول طلبی رو در ساختار فکری اصلاح طلبی بپذیرن. ولی اصولگراها نتونستن تا به حال یک چنین تصمیمی رو بگیرن و به همین خاطر احتمال داره نتونن آرای توده های مردم رو جلب بکنن و در چنین شرایطی مجبور میشن که تمرکز کنن روی رأی سنتی خودشون و از خیر رأی شناور خاکستری غیر جناحی بگذرن. و اگر چنین بشه، اونها در شهرهای مذهبی و شهرهای سنتی کوچک نفوذ خواهند داشت و رأی خواهند برد، ولی مجبور میشن با نمایندگان غیر جناحی از حوزه های دور افتاده تر ائتلاف بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا
تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.